سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل بسیاری از اعلام، روز شهادت حقیقت عالم امام هادی ارواح العالمین له الفدا، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
یه نکته ای رو راجع به صفحه 266 عرض کنم. بحث مقدمت الواجب من ای قسم من المباحث الاصولیه، جمعی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه کرد، ما عرض کردیم تلقی به قبول نمی کنیم. یکی از شاهدهای قبول نکردن ما همون کلمه است که موقع درس بهش عنایت نشون دادیم. خود ایشان تو 266 پاراگراف سوم فرمودن و ان کانت هذه الملازمه فی نظر القائل بها ملازمه بینه بمعنی الاخص فاثبات اللازم یکون لا محاله. لا محاله، کلمه لا محاله خود ایشون به کار برد. لا محاله این میشه دلالت لفظیه. چطور بعدن دست از این لا محالش برداشت؟ فرمود میتونه بعد جهت ملازمه عقلی هم پیدا کنه. این یه نکته. نکته بعد آنکه ظاهرا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علی خلق براش حاصل شد، ما در ملازمات عقلیه از اول عرض کردیم که ما دنبال عقل منبعیم که ازش حکم شرعی مولوی به دست بیاریم. عقل منبع از اون روزی که این مباحث شروع شد همین نکات تقدیم منظر شد. عقلی که در کنار کتاب و سنت منبع، این عقل منبع بود. ولی اون عقلی که در مورد دلالت لفظیه وجود داره، اون عقل منبع نیست. شیخون الاستاد دامز الله آقای منتظری تو منطقه یک تو بخش دلالات این نکته رو تذکر داد، فرمود چه دلالت عقلی، چه دلالت لفظیه، چه دلالت طبعیه، چه دلالت عقلیه، هر ستاش رو درکش عقله. دلالت لفظیم درکش کار عقله. همونجا این نکته رویشون تذکر داد. اون عقل ابزاره که از اول این مباحث تقدیم محضر کردیم، از روزی که این نکات رو میخوندیم. اون عقل ابزاره. عقل ابزار، شما وقتی میخواید یه روایتی رو بفهمید، یه آیه رو بفهمید، خب از عقل استفاده میکنید یا چی استفاده میکنید؟ ولی اون عقل منبع نیست. از این عقل نمیخوایم از خودش حکم شرعی به دست بیاریم. این عقل ابزار است، وسیله است، آلت است که از آیه و روایت حکم به دست بیاریم. این عقل ابزاره. مرحوم مظفر اینجا ظاهرا خلق کرد، فرمود لأن البحث فیها علی کل حال فی ثبوت الملازمه. خب بنده خدا ملازمه عقلیه درش عقل منبع، ملازمه به دلالت التزامی بیانه به معنی اخص که شما فرمودید این دلالت لفظیه، ما عقلش عقل ابزاره. اون وقت چطور ما عقل ابزار رو در باب مباحث عقلیه که عقل در اونجا منبع استفاده کنیم؟ این خلط رو ظاهرا ایشان مرتکب شده. باز علیکم به تأمل. در مورد واجب نفسی و غیری که درس دیروز بود، رفقا تو اون صفحه 92 من از اجوز و از فواید یادم میاد اشکال استادشون رو که قبول نکرده بودن این تعریف رو نقل کردم، اکتفا میکنم چون میخوام درس پیش بره و اون چه که صفحه 92 از مرحوم نائینی نقل کردم که همون اشکال رو آقای خویی هم بیان کرده. میتونید در محاضرات جلد 2 389 این بحث رو ببینید. دیروز عرض کردیم آیت الله عظما خویی هم دو بار کلمه مشهور رو به کار برده، همینجا که ایشون فرمودن کما علیه المشهور، یکی محاضرات جلد 2 394 و یکی جلد 2 395. امام رضوان الله تعالی علیه عبارتشون رو میخونم چون میخوام بعدن یه استفاده کنم. تهذیب جلد 2 343، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن الواجب النفسی و الغیری. بعد از اینکه یه سری مطالب دارن میفرمان فعین ازن یسه هما یدور فل السن، صحیح هست اون چیزی که در السن نحوی ها رائج است. من ان نفسی ما امر بهی لنفسهی و الغیری ما امر بهی لغیرهی و این کانل از هر تعریفه هما به این تعریف. لطفاً این تعریف رو دقت کنید، بعد ببینید مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وقتی این معانی چهارگانه تبعی رو میخواد ذکر کنه آیا با این فرمایش امام یکسان نیست یا هست؟ ما میخواییم بگیم هست. پس امام هم معنای چهارم از تبعیتی که مرحوم مظفر میپسنده با این تعریف نشون میده، امام هم همون نظر رو دارد و همون رو پسندیده. فرمودن و امکان الازهر و تعریفه ما به ان البعث اذا تعلق به شیء لعجل توسل، لعجل توسل، این همون معنای تبعیتی است که مرحوم مظفر هم میخواد قبول کنه. عجل توسل، لعجل توسل الى مبعوثن الی فوقه فهو غیریون و این تعلق بهی من غیر ان یکون فوقه و مبعوثن الی فهو نفسیون. پس امام هم به صورت این تعریف مرحوم مظفر رو فرمود تعریف غلطی نیست، گرچه عرض کردیم مخالف دارد. معنی تبعیت فی الوجوب غیری، دیروز ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تعریف کردن واجب غیری رو به ما وجب لغیرهی و مشهور، اینجا معنای علی و معلولی فهمیدن که اون وجوب غیر که عبارت باشه از دل مقدمه علت هم برای وجوب این واجب غیری، فرمودن ما این معنا رو قبول نداریم، ما این رو قبول نمی کنیم که بخواییم از این ما وجب غیری اینو بفهمیم به تبعش تو مقابلش بگیم پس در واجب نفسی اونیست که خودش علت وجوب خودش است، وجوب خودش علت وجوب خودش است، اون وقت بگید این اشکال داره. نه، اصلا بحث علت و معلول نیست. تو واجب نفسی فرمود وجود برایش ذاتیست، کما اینکه وجود برای الله تعالی و تبارک ذاتی بود در واجب الوجود ذات. و در مورد واجب غیری حالا توضیح میخوام بدم که چرا من نظر مشهور رو قبول ندارم. برای اینکه اینو براتون خوب توضیح بدم که تو این عبارات اشاره شد بهش ولی توضیح ندادم، رد دقیقی نکردم، فقط گفتم نه این غلط هست. رابطه بین ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه و وجوب واجب غیری رابطه علت بودن وجوب ذل مقدمه برای وجوب واجب غیری نیست. و این تابعیتی که آقایون میگن که وجوب واجب غیری یعنی همون مقدمه، واجب غیری دیروز خوندیم یه مستاق داره، مقدمه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه، این تابع به معنی علیت و معلولیت نیست. به چه معناست؟ به همون معنایی که دیروز تعبیر کرد، امروز امام رضوان الله تعالی علیه فرمود و ایشون تو معنای چهارم ازش دفاع میکنه. به خاطر همین ما که میدونیم آخریشون میخواد چه معنایی رو قبول کنه، چون دیروز تو عبارتش فرمود به هازا یتزه و معنا تعریف الواجب الغیری فإن معناه ان وجوبه لأجل الغیر، لأجلیت رو ایشون بذیر و لأجل الغیر یعنی لأجل توسل الالغیر. اگر این بهش وجوب خورده برای اینکه ما را برسانت به ذل مقدمه، چه در وجودش چه در وجوبه، لعجل قیل لعجل ایشون تعبیر کرد با واو عطف تفسیر به تابع اون لقه. پس ایشون میخواد آخر معنای تبعیت رو به معنای لعجل بداند، همون تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه داشت. ولی خب نمیشه که از اول همون چهارم معنا رو عرض کنیم. ایشون میفرماد من اول میام به شما میگم این تابع بودن که میگیم وجوب مقدمه تابع است برای وجوب ذل مقدمه، به شما میگیم تابع و تبعیت چهار احتمال میتونه داشته باشه. ممکن است شما در وهله اول عبارت دیروز رو خوندیم، ایشون فرمود ان وجوبه لأجل الغیر و تابع للغیر، هیچ احساس اجمال و اخفایی در معنای تابع نکرده باشید. ولی یه وقتی آدم وقتی تنبه بهش میدن ذهنشو تیز میکنن، تازه میبینه از چه خبر هست. ممکنه شما بگید تبعیت یا که معنایی که آدم روش تمرکز بکنه، اینقدر بحث بکنه، میگه آره حالا ببین چه بحثه وسط میکنم کیف کنید از مشکلیه. اما معنای اولی که از تبعیت کردن، معنای اولی که از تبعیت کردن گفتن، وقتی ما میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، منظورمون از وجوب غیری وجوب بالعرض است، وجوب ثانوی است. یعنی چی؟ گوش کنید، یعنی اینکه این آقایونی که میگن وقتی ما میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، یعنی وجوب مقدمه یه وجوب بالعرض است، یه وجوب ثانوی است. یعنی چی میخوان بگن؟ اینا میخوان بگن آقا ما حقیقتاً یک وجوب بیشتر نداریم، اون وجوبم وجوب ذل مقدمه است.
وجوب ذات یه وجوب بیشتر نداره
حقیقتا، این وجوب حقیقتا وجوب ذل مقدمه است، که وجوب ذل مقدمه وجوبی است نفسی.
ذل مقدمه واجب نفسی، صلات واجب نفسی،
این وجوب ذل مقدمه وجوبی است نفسی. همین یک وجوب اولا و به ذات مستقیما بلا واسطه تعاویش که دارم اصولیا نسبت داده می شدم به ذل مقدمه و ثانیا و بالعرض یعنی غیر مستقیم یعنی محل واسطه نسبت داده می شدم به مقدمه.
این است که میگیم وجوب غیری یعنی وجوب بالعرض، وجوب ثانوی، چون این وسط جناب ذل مقدمه واسطه شده. حقیقتا این وجوب واسه ذل مقدمه است اولا و بسا، و ما اینو نسبتش میدیم به چی آقا؟ نسبتش میدیم ثانیا و بالعرض به جناب مقدمه. این است که میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، چون ثانیا و بالعرض به تبع این وجوب ذل مقدمه نسبت داریم وجوب را به مقدمه، ولی یک وجوب بیشتر نداره. برای اینکه این بیشتر روشن بشه دو تا مثال میزنیم، یه مثال خود ایشون زده، یه مثال هم ما از المنطقشون اضافه میکنیم. مثال اول، شما در مباحثتون صفحه 51 کتاب در بحث استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد خوندید. ایشان فرمود وقتی متکلم لفظ یا الفاظی رو به کار میبرد، مثل همین الفاظی که من دارم به کار میبرم، همین الفاظ، یک وجود بیشتر نداره، یک وجود بیشتر نداریم. اون چیزی که داره اولا و به ذات، همین تعابیر اونجا به کار بود، وجود پیدا می کند الفاظ است، و البته به تبع این الفاظ، ببینید میگیم به تبع، به تبع این الفاظ معانی پشتش هم به شما منتقل لازم میشه، شما انتقال پیدا کنید. پس معانی وجود پیدا میکنن در حالی که متکلم فقط داره الفاظ رو موجود میکنه، یه وجود بیشتر نیست، دو وجود نداریم، یکی الفاظ یکی معانی، یک وجود هست، همین الفاظ که من دارم میگم. و ببینید به تبع این وجود یک وجود ثانی و بالعرض داریم، وجود معانی. میگه این رابطه وجوب، گفتیم نظیر، دوتا نظیر میگیم، چون بحث ما سر رابطه وجوب مقدمت با وجوب ذل مقدمه، این مثال سر وجود لفظ و وجود معنا بود، فلزا نگفتیم مثل، گفتیم نظیر، ولی درست مثل هم اونجا اینا میگن، دوستا که این دست از دسته اول رو دارد، میگن معانی وجود پیدا میکنن ولی ثانیاً و بالعرض، فلزا میگیم وجود معانی تابع وجود الفاظ است. به همین رضان است وقتی میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. حالا یه دو صفحه 51 رو بیارید لطفا. 51 ملاحظه بفرمایید. الدلیل ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو به معنا ایجاد ذلک المعنا باللفظ، لکن لا به وجود هل حقیقی بل به وجود هل جعلی تنبیلی، لان وجود اللفظ وجود للمعنا تنبیلا فهو وجود واحد. اینا میگن وجوب واحد، اینجا وجود واحد که ینسب الی اللفظ حقیقتا اولا و به ذات، و الی المعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض. در مقابل حقیقتا ایشون اونجا کلمه تنزیلا به کار برد نه مجازا، فرمود حقیقتا یعنی اولا و بالذات، و الی المعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض،
همین معنی. وقتی میگیم وجوب مقدم تابع است، یعنی وجوبی تنزیلی، وجوبی ثانیاً و بالعرض. فاذا اوجد المتكلم عن نفس لاجل استعمال في المعنى فكانما اوجد، كانما ثانيا و بالعرض اوجد المعنى و القاه به نفسه الى مخاطب. این نظیر اول. مثال دوم یا نظیر دوم، بهتر از نظیر بگیم نظیر دوم، اون چیزی است که خود ایشان رضوان الله تعالی علیه در المنطقشون فرمودند. شما یک صلواتی مرحمت کنید. ایشان بعد از اینکه معانی خدمت شما عرض شود ذاتی رو برای شما فرمود تو بحث برهان، معنی ذاتی فی کتاب البرهان که قبلا هم این عبارت رو آورده بودیم خونده بودیم، هم اول سال نیاز داشتیم این عبارت رو، هم چند وقت پیش آورده بودیم خونده بودیم. 5 تا معنا گفتن. صفحه حالا 379 به این کتابای ما بعد از اون بعد نوشتن معنی الاولی. اونجا که میگیم اولا و بذات، معنی الاولی، معنی اولی یعنی چی؟ و المراد من الاولی هنا هو المحمول لا به توسط غیره. اینجا ببینید داشتم بلا واسطه و مع الواسطه گفتم تعبیری که دارم، اولی یعنی بلا واسطه، ثانیا و بالعرض یعنی مع الواسطه. واسطه در عروض یادتون اول سال درس دیدیم که اون عبارت صفحه سوم کتاب، لا به توسط غیره ای لا یحتاج الى واسطه فی العروض فی حمله علی موضوعه. مثال های رو زن. دو تا مثالش خیلی مثالای رایجی است در کتب. یکی مثال جرن میزاب است. وقتی ما جریان رو نسبت میدیم به میزاب نابدان، شما میدونید این نسبت نسبت ثانیاً و بالعرض. نابدون که حرکت نمی کند که جریان ندارد، جرن ما است. نسبت جریان به ما یک وجود داریم، یک جریان بیشتر نداریم، یک وجود جریان داریم. که یون سب و الال ما اولا و به ذات و به میزا ثانیا و بالعرض، که تو بلاغت هم اینا رو خوندید، اسمشو گذاشتید اسناد عقلی، اسناد مجاز در اسناد، فکرت مجاز در اسناد. مثال دوم وقتی میگید یتحرکو از جالس فت سفینه، شما میدانید کسی که خدمت شما عرض شود که در کشتیه یا نشسته یا داره دریا تماشا میکنه یا داره میخوابه، یک کدوم از این حالاته، او که تحرکی ندارد که. اصلا میگه یتحرک و الجالس، خودش میگه الجالس، فاعل رو میگه یتحرک و الجالس. یتحرک به کسی که اونجا ایستاده و داره منظره تماشا میکنه، یتحرک و نائم فسفینه. این اسناد حرکت به جالس، به نائم، به راهی در سفینه، این ثانیاً و بالعرضه. اون چیزی که در حقیقت تحرک داره خود سفینه است. تتحرک و از سفینه، وجود حرکت وجودی است واحد، اولاً و به ذات نسبت داده می شود به سفینه، ثانیاً و بالعرض همون وجود واحد نسبت داده می شود به چه ها؟ کسی که در سفینه است. و حالا که این کسی که در سفینه است جالسه، رئیس، سن حرکتی نه. به همین وزانت وقتی میگیم وجوب مقدمه تابع است، یعنی یک وجوب بیشتر نداریم، اولا و به ذات نسبت داده می شود به ذل مقدمه، ثانیاً و بالعرض یعنی غیر مستقیم منواسطه نسبت داده می شود به مقدمه.
آیا مرحوم مظفر اینو میپذیرد؟ میدانیم نمیپذیرد، چون دیرون ایشون فرمود
من تابع رو معادل لعجل میدانم. ما دیگه نظر ایشون رو تا آخر دستمونه.
ایشون فرمود معنای واجب غیری یعنی وجوبهو لعجل غیر، لعجل غیر یعنی تابع. ایشون تابع رو معنی لعجل میدانن. خب مسلم میدانیم که قبول نمی کنن، ولی با چه دلیلی؟ اول متن رو بخونم تا دلیل رد. معنی تبعیت فی الوجوب الغیری قد شاع فی تعبیراتهم کثیرن قولهم ان الواجب الغیری تابع فی وجوبهی، بس در وجوب واجب غیریه نه وجودش. ان الواجب الغیری تابع فی وجوبهی لوجوب غیرهی، که اون غیر عبارت است از ذل مقدمه. ولیکن هذا التعبیر مجملن جدن. شما میگفتید چه اجمالی وجود داره، ولی یه وقتی انسان رو تنبه میدن میبینه از چه خبره. اینم از همون مقوله است، مجملن جدن. چرا؟ لأن التبعیت فی الوجوب یمکن ان تتصور یا تتصور لها معان اربعتون، چهار تا. فلا بد من بیان اون معانی اربعه و بیان بیان المعنى المقصود از اون چهارتا. خونا در این بحث واجب نفسی و واجب غیری، فنقول یک ان یکون معنى الوجوب تبعی، معنای وجوب تبعی هو الوجوب بالعرض، وجوب بالعرض، وجوب ثانوی. و معنى ذلك، معنای وجوب بالعرض دیگه چیه؟ و معنا ذالک انه لیس فی الواقع فی الحقیقت الا وجوب واحد حقیقی. یه دونه وجوب داریم، مولا فرموده سله، یه وجوب داریم، مولا فرموده سله، یه وجوب بیشتر نداریم. این وجوب رو ثانیان و بالعرض، چون میدونیم این صلات ذل مقدمه است، دارای مقدمه است، ثانیان و بالعرض نسبت میدیم به اون وضو مثلا. و معنا ذالک انه لیس شنچنین است، لیس فی الواقع الا وجودون وجوبون واحدون حقیقیون. و خب الوجوب نفسی، وجوب نفسی ذل مقدمه که ینسب الى ذل مقدمه اولا و به ذات و الى المقدمه ثانیا و بالعرض. و ذالک نظیر صفحه 51 است، و ذالک نظیر الوجود، به خاطر همین کلمه نظیر به کار برده. اونجا اینجا بحث وجود و اونجا بحث وجود است. ذالک نظیر الوجود به نسبت الى اللفظ و المعنا، حینما یقال گفته می شود المعنا موجودون به لفظ، المعنا تابعون للفظ. این تابعیت یعنی ثانیان و بالعرض در وجودش. فان المقصود به این قول، به ذالک به این قول، ان هناک وجودن واحدن حقیقیان که ینسب الى اللفظ اولا و به ذات و الى المعنا ثانیا و بالعرض. ولکن هذا الوجه من التبعیت لا ينبغي ان يكون هو المقصود من التبعیت. هنا در بحث وجوب مقدمه. به نظرتون میرسه چرا؟ کتاب رو نگاه نکنید. به نظرتون میرسه چرا با این چیزی که تا الان خوندیم، چرا ایشون رد میخواد بکنه؟ ایشون میگه از اولی که این بحث شروع شد عابدی گفت ما دنبال وجوب شرعی مستقل مولوی برای مقدمه هستیم. تو این بحث ما دنبال این بودیم آیا عقل درک میکند علاوه بر وجوب شرعی ذل مقدمه که شارع بیان کرده یه وجوب دومی مستقل شرعی وجود دارد؟ و حالا که این بیان گفت ما یک وجوب فی الواقع بیشتر نداریم، این با اون چیزی که ما دنبالشیم در این مباحث ناسازگار است. ما دنبال دو تا وجوب بودیم، دو تا وجوب مستقل
یکی وجوبی که شارع مقدس داده به دل مقدمه، یکی اون وجوبی که ما میخواییم اثباتش کنیم،
بگیم عقل ادراک دارد یا ادراک ندارد. این اشکال اوله. این اشکال اول راحت در ذهن شما میامن. اشکال اول رو بخونم، اشکال دوم رو چون اول میخوام یه مقدمه از ناینی عرض کنم فلزا اینجا زرت نمی کنم. اشکال اول بخونم. ولیکن چرا لأن المقصود من الوجوب الغیری وجوب حقیقی مستقل آخر که یثبت للمقدمه غیر وجوب ذیها، وجوب ذل مقدمه اون وجوب نفسی ذل مقدمه، به ان یکون لکل من المقدمه و ذیها ذل مقدمه وجوب قائم به، قائم باشد به خودش یعنی مستقل باشد، وجوب ذل مقدمه قائم باشد به ذل مقدمه، وجوب مقدمه قائم باشد به مقدمه، به ان یکون لکل من المقدمه و ذیها وجوب قائم بهی حقیقتا نه ثانیا و بالعرض، یه وجوب بیشتر داشته باشیم پس این نمیتونه مقصود باشد. و معنی طبعی فی هذا الوجه ان الوجوب الحقیقیه واحد، خودشون تصریح کردن گفتن یه وجوبه، و یکون الوجوب الثانی وجوبا مجازی، یا وجوبی است مجازی، بالعرض مجازی. خدمت شما عرض کردم. اما اشکال دوم، قبل از اینکه اشکال دوم رو بخونم یه عبارتی از مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه خدمتتون تقدیم کنم که این عبارت هم به درد اینجا میخوره، هم دیروز به رفقا خارج از کلاس وقتی بحث میکردیم به درد صفحه اول این بحث میخوره که ایشون 4 تا تعبیر از مباحث این خدمت شما از شب بحث مقدمه واجب کرد. من به این رو فهمت میکردم برگشت این 4 تا به یه چیز است. البته الحمدلله قبولم کردن، گرچه اول منکر بودن ولی بعد آخر قبول کردن خدا شد. و دیروز استفاده کردم از همین عبارت ناینی که این عبارت رو میخونم خدمتون، به درد اینجا هم میخوره، جلد 1 صفحه 310. مرحوم ناینی میفرماید ان، لطفا گوش کنید، ان الوجوب المتنازع فی المقام، این وجوبی که دنبالشیم در این بحث مقدمه واجب، لیس هو الوجوب العقلی، منظور وجوب عقلی نیست، به معنی لابدیت العقلیه، وجوب عقلی به معنی لابدیت عقلی نیست. چرا؟ فانه عبارتون اخرى عن المقدميه و انكاره مسابق لانكار المقدميه. خوشش بوم دارین؟ خوش نشه. شما ندیدید چی شده؟ چی
می‌فرماید چرا بحث مستر وجوب عقلی به معنی لابدیت عقلیه نیست؟ چون لابدیت عقلیه وجوب عقلی اصلا عبارت اخرای مقدمیته،
اصلا وجوب عقلی چیزی جز مقدمیت نیست و مقدمیت چیزی جز وجوب عقلی نیست.
وقتی شما میگید واجب من ذل مقدمه است یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید این ذل مقدمه دارای مقدمه
است. اصلا وجوب عقلی یعنی مقدمه و مقدمه یعنی وجوب عقلی، لابدیت عقلیه مقدمه.
فانه وجوب عقلی عبارت اخرای کلمه مقدمیت است. وقتی میگید مولا صلات رو واجب کرده و این واجب دارای مقدمه است، عقل میگه مقدمه دارد، وجوب عقلی همون مقدمیته. این خیلی به درد اون عبارات اول بحث میخوره ها، که اون عبارات برای مزفر اینا رو نگفت ولی اینا رو یاد گرفته از استادش ناهیدی. و انکار او، اگر کسی بخواد وجوب عقلی رو انکار کنه، مسابقه اون انکار مقدمیه، اصلا قائل شده که این ذل مقدمه نیست، این واجب اصلا موارد نیست که داره مقدمه باشد. انکار وجوب امری انکار مقدمیت هست. حالا با این نکته برم سراغ اشکال دوم مرحوم مظفر به این معنا برای تبعیت. مرحوم مظفر برای شما چی گفتی توی این بیان؟ فرمودی وجوب غیری تابع است، یعنی وجوبی ثانیاً و بالعرض. چرا؟ چون مولا یک وجوب بیشتر ندارد، اونم زده به سله. سله عقیم و سلات، عقیم و سلات که یه وجوب نفسی بود. این وجوب اولا و به ذات بسید عقیم و سلات، منتها چون ما میدانیم سلات دارای مقدمه است، میگیم این وجوب ثانیاً و بالعرض به مقدمه خورده.
ایشون میفرماد که این که همون لابدیت عقلیه شد که گفتیم درش نزاعی نیست.
شما که اومدید گفتید یه وجوب بیشتر نداریم، اونم برای ذل مقدمت، حقیقتاً ثانیت بالعرض مجازن نسبتش میدیم به مقدمه. این عبارت و نقطه این است که پس مقدمه در اثر این که مولا گفتن لعقیم و سلات این لابدیت عقلیه دارن.
این همون معنی که گفتیم نزای نداریم که
شما با این نحو بیانتون از تبعیت در حقیقت خارج شدید از محل نزا، که محل نزا سر لابدیت شرعیه بود،
سر لابدیت شرعیه بود.
این نحو بیان شما درست نحو بیانی که از ناینی است کرده تطابق بدید بهم. چون مولا فرموده بود سله سله ذل مقدمه است، ذل مقدمه بودن یعنی عقل بگوید مقدمه صلات رو بیا، این لابدیت عقلی است. لابدیت عقلی عبارت نقطه مقدمی است. این هم همینه. وقتی شما میگید مولا گفته سله عقیم و صلات، یه وجود دارید در اثر این وجود ثانیاً و به لحاظ نسبتش میدیم به مقدمه، این عبارت نقطه لابدیت عقلی است. و لابدیت عقلی از نزاع خارج از بحث ما سر لابدیت شرعیه بود. پس بیان شما اصلا گفتنی نیست، قابلیت پذیرش ندارد، چون خروج از محل بحث است. پذیرش اون چیزی است که لا شک لا نزاع فی، لابدیت عقلی. الا اشکال دوم، الا ان هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على لابدیت العقلیه للمقدمه. هیچ چیزی زیادتر از لابدیت عقلیه بس مقدمه ندارد، چون شما میگید یک وجوب داریم، اونم حقیقتا برای ذل مقدمه است که ثانیا و بالعرض نسبت میدیم. این یعنی این که مقدمه رو باید بیاری، این که هم لابدیت عقلیه شد که خروج از نزاعه. الا ان هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على لابدیت العقلیه للمقدمه حتی يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا. اونی که نزاع عملی بود سر لابدیت شرعیه بود، یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن، لابدیت عقلیه هیچ نزاعی درش نبود، همه مورد قبول داشتن. شیخون الاستاد آی شورگشتی دام از الله العالی به این بیان دومشون در درس خدشه داشتن. خدشه ایشون این بود، ببینید خدشه درسته یا درست نیست، خدشه ایشون این بود، فهمود چه حرف عجیبی مرحوم مظفر زده، چه اشکالی. حالا شما تبعین من رو تحفظ بفرمایید از ناینی چجور جمع کردم که مرحوم مظفر میخواد چی بگه. حالا اشکال شیخون الاستاد دامزلور توجه کنید. ایشون میفرمودن این خیلی حرف عجیبیه که ایشون فرموده لیست وجوبا یزید و علالابدیت العقلیه للمقدمه. چرا؟ چون اگر شما دارید میگید اون وجوبی که این آقایون گفتن نسبت میدیم به مقدمه یه وجوب ثانیان و بالعرض است که عبارتون اخرای همون لابدیت عقلی است، پس باید قائل بشید که اینها میگن این وجوبی که مربوط به ذل مقدمه هم هست، اینم وجوب به معنای لاهوتیت عقلیه است.
چون یه وجوب بود دیگه، یه وجوب، خودشون گفتن یه وجوبه.
اولا و به ذات نسبت میدیم به ذل مقدمه، ثانیا و به الارض مقدمه. شما نسبت به مقدمه گفتید منظور از این وجوب، وجوب به معنای لاهوتیت عقلیه است. پس باید بگید نسبت به وجوب ذل مقدمه، چون یه وجوب که بیشتر نبود، اونجا هم لاهوتیت عقلیه است. یعنی باید بگید که مثلا صلات رو یا حج رو این وجوبش به معنای لاهوتیت عقلیه است.
حالا قائل بگی عقل، خود شما یه چنین حرفی رو نمیزنید، پس این اشکال شما اشکالیست بیجا، نادرست و ناسعی. چجور باید اشکال میکردی؟ شیخون الاستاد دامت زلو میفهمد باید اینجوری اشکال میکردی.
اگر قرار باشد برای وجوب غیری، یعنی برای وجوب مقدمه، قائل بشیم به وجوب مجازی، یعنی ثانیاً و بالعرض و به تبع، قلقه این سر از مشکل در میاره. سر از چه مشکلی در میاره؟ با این بیان شما وجوب مقدمه میشه تبعی، بالعرض ثانیاً. اگر وارد بحث ملازمه بشیم و ما ملازمه رو قبول بکنیم، نتیجهش این میشه، نتیجه ملازمه قبول کردن، که بگیم دارای وجوب مستقل شرعی است. یک چیز هم وجوب ثانیا و بالعرض داشته باشد، چون شما اینجوری تبعیت رو ترجمه کردید. و وقتی قانون ملازمه رو بررسی میکنیم، ما از کسایی میشیم که قبول میکنیم تلازم رو، این ادراک عقلی رو، نتیجهش میشه وجوب مستقل. یک چیز هم وجوب مستقل داشته باشد، هم وجوب غیر مستقل طبعی. فهمیدن اینجوری باید من رو مزفرش کنم. شما تأمل کنید من عبارت مرحوم مزفر رو چجور بیان کردم. آیا مرحوم مزفر اینجور خواست بگه که اشکال ایشون وارد باشه، یا مرحوم مزفر گفت لابدیت عقلیه لل مقدمه؟ این کلمه لل مقدمه رو بی خود در عبارت ننوشت، نوشت انهاذ الوجوب بالعرض لیس وجوبا یزید علی لابدیت العقلیه لل مقدمه. این کلمه لل مقدمه رو بی خود بود. اگر بی خود نبود آیا ازش استفاده نمیشه؟ که این چه جور اشکالیست؟ این اشکال اشکال پسندیده این نیست. گرچه اینی که ایشون فرمود برمون مظفر اینجوری اشکال میکرد، یه فرمایش خوبیه، میشد اینم به عنوان اشکال مطرح کرد، ولی آیا بیان برمون مظفر دوچار اشکاله؟ علیکم به تعمم. معنای دوم تبعیت، خوب گوش کنید. من معتقدم اگر کسی خودش یه چیزی رو نفهمید ها، نباید بیاد درس بگه. و بارها عرض کردم کسی باید درسی رو قبول کنه که بداند مطلب براش حل میشه. ولی یه جاهای آقا باور کنید انسان خودش رو میکشه ولی نمیتونه مطلب رو هضم بکنه. دقت کردی؟ یکی از اون جاهایی که من خودم رو کشتم تا مطلب رو هضم بکنم این دومیه و هضمم نکردم، یعنی نمیتونم بفهمم. این که میگم حض نکردم، نه اینکه یه ساعت دو ساعت، چه حض کنم بالغ بر 10 ساعت اگر کم نگفته باشم، این چند قد وقت منو گرفته. هرچی از تقاریر اساتید دستم بوده دیدم، تقاریر استادای خودم رو نگاه کردم. البته خب چون کتابخونه تعطیل بوده دیگه نتونستم این تقریرهای عربی رو ببینم، ببینم اونا چیکار کردن. ولی این شماره دو برای من هضم نیست، از اول اعتراف کنم. حالا من میخونم، حلش میکنم، بعد که یکو به همش میریزم شما متوجه میشید چرا میگم هضم نیست. ظاهرش میگم من ترجمه میکنم براتون کیف کنید. ولی این دومی آقا معلوم نیست مرحوم مظفر چیکار کرده. من عبارت رو میخونم، لطفاً خوب گوش بدید، حلش میکنم، بعد وقت ببینم شماها میگید ایشون آخر چی کار کرد و چی گفت، یا نه میگید نه خوب گفت. چون بعضی از اساتید من وقتی درس می‌فرمودن میگفتن این دومی و از اون مثلا واسه من مشکل بود، نه که حالا کار امروز و دیشب من و پریشب من باشه، نه که از اون موقع من زیر بار این حد، یعنی نکاتی تو این شماره دو وجود داره که قابلیت حد نیست، سر و تهش با هم جمع نمیشه، از همون موقع اشکالشم. ولی اون بزرگوارا میفهمدن خیلی واضحه مشکل از ذهن توه، خیلی کرد. حالا بعیدن نیست شاید من مثلا خنگی بازی در میارم اینجا نمیفهمم. معنای تبعیت، معنای دوم این که میگی پول بشونه چی داشتی میگفتی؟ این که میگی وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. معنای دوم تبعیت گفتن یعنی صرف تأخر فی الوجود، صرف تأخر فی الوجود، یعنی وقتی میگید وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، لابد دیگه وقتی بخوایم به این تطبیقش بدیم اینجوری باید تطبیق بدیم، وجوب مقدمه متأخر است وجودن از وجوب ذل مقدمه. لابد دیگه وقتی میخوایم تبعیت رو به این معنا بر این عبارت تطبیق بدیم باید اینجوری بگیم دیگه، چجور دیگه بگیم؟ نمیشود که بگیم این قائل داره میگه وجود مقدمه تابع وجود ذل مقدمه است. بعضی این عبارت رو اینجوری هم کردن، عجیبه واقعا. بحث در یه عبارتی بود، ایشون از اول بحث فرمود قد شاء فی تعبیراتهم قولهم ان الواجب الغیبی تابع فی وجوبه. بحث داره وجود نیست که، بحث داره وجوبه. میخوام بگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه، فلذا رو همه کسایی که یک کلمه عربی زدن از همه اول خط میکشه که وجود مقدمه تابع وجود ذل مقدمه است. باید بگیم این بیانه از تبعیت تطبیق بخوایم بدیم به این عبارت، باید بگیم وجود مقدمه متأخر از وجودن از وجود ذل مقدمه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میگه من براتون یه نظیر میارم، نظیر مثل ترتب احد وجودین مستقلین ار آخر. همینجور دارم تیکه دوکه عبارت رو میرم جلو. اولا کلمه نظیر استفاده کرد، چرا نظیر؟ چون تو این ندی بستر احد الوجودینه، همین نشون میده این آقایونی که اینجا برداشتن اینجوری فرمودن وجود مقدم تابع وجوده غلطه. اگر غلط، اگر این مد نظر بود چرا کلمه این ندی به کار بود؟ باید کلمه این مثل به کار میبود، مثل ترتب احد الوجوده. اینجا که بحث وجوده، اینجا که بحث وجوده، چرا ندی؟ باید مثل به کار میبود. پس این نشون میده نظیر یعنی اینجا بحث وجوبه، اینجا بحث وجود. برای این آیه مثال زده مرحوم مظفر؟ من معتقدم بله، بله مثال زده، ولی با فاصله مثال زده. مثالش چیه؟ مثالش این دوتا، امر به حج مرتبه وجودن علا حصول استطاعت، امر به صلات بعد حصول بلوغ و دخول الوقت. من این دوتا مثل اینا خیلی مشکله، گوش کن بابا. اگر بخوای بری این حواشی رو ببینی، این درس ها رو ببینی، من سر رو زیل این کلمات این آقای رو میگم من تناقض داره، عجیب این است که چطور سر درس نشستن صداشون هم در نیمده. امر به حج مرتب است وجودن علا حصول استطاعت، امر به صلات مرتب است بر بلوغ و دخول بند. این دوتا اون مثالیست که ایشون گفته احد وجودن،
احد وجودن. منتها
این احد وجودن میتونه تشریعی باشه، میتونه تکوینی باشه، و این مثال هایشون مثال هست مثل وجود تشریعی. برای مثال وجود تکوینی ایشون مثال نزده، من میزنم
برای وجود تکوینی مثال نزده. اول وجود تکوینی رو مثال بزنم که آسانه.
شما میگید وجود پسر وجودی مستقل، وجود پدر وجودی مستقل.
بله، همه میگن پسر یه وجوده، پدر یه وجوده،
ولی میگید وجود پسر تابع وجود پدر. این تابع یعنی چی؟
میگید وجود پسر به تبع وجود پدر است. این تابع یعنی چی؟
یعنی وجود پسر متأخر از وجودن از وجود پدر.
این تطبیق این معناست.
صرف تأخر فعل وجود، بلی مثال وجود پدر متأخر از وجودن از وجود پدر،
باری که هر دوتا وجود مستقلن.
تو این دوتا مثال بخواییم تطبیق بدیم چی میشه؟ اینجوری باید بگیم مثال واسه ترتب وجودین ها، وجودن باید بگیم وقتی استطاعت وجود پیدا کرد متأخر از آن، یعنی بعد از آن، امر به حج وجود پیدا می کند.
به عبارت دیگه
امر به حج تابع استطاعت است. این تابع یعنی چی؟ یعنی وجود پیدا می کند امر به حج متأخر از استطاعت.
ببینید بحث دو وجوده.
یا این یکی میگم وجود بلوغ یا وجود دخول وقت مقدم است بر وجود امر به صلات، یا اینجوری میگیم وجود بلوغ، بلوغ وجود پیدا میکنه متأخر از آن، یعنی بعد از آن، امر به صلات وجود پیدا میکنه. به جایی میتونیم بنویسیم امر به صلات تابع وجود بلوغ است یا وجود دخول بعد،
یا به جای یا بگیم و، وجود بلوغ و وجود دخول بعد. اینم تطبیق بر این مثال.
ببینید تو این دوتا مثال هم چی شد؟ تبعیت به معنای تأخر در وجود شد. حالا این رو بخوایم بریم تطبیق بدیم بر بحث وجوب مقدمه و وجوب غیر مقدمه، چی باید بگیم؟ باید بگیم اینا میگن آقا ما دو تا بحث مستقل داریم، دو تا وجوب مستقل داریم، یه وجوب مستقل برای مقدمه در اثر بحث مستقل به مقدمه، یه وجوب مستقل برای ذل مقدمه در اثر بحث مستقل به ذل مقدمه. البته این دوتا وجوب مستقل وقتی میخوان وجود پیدا کنن، وجوب مستقل مقدمه مؤخر از وجودن از وجوب مستقل ذل مقدمه. اینه که میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست.
پس تابعیت
به معنای صرف تأخر در وجود شد. حالا عبارت میخونم ببینید اینا که میگم از خودم در آوردم یا نه عبارت هم داره اینجوری میگه. ملاحظه بفرمایید. ان یکون معنی تبعیت صرف تأخر فل وجود فیکون ترتب الوجوب الغیری وجوب مقدمه علل وجوب نفسی وجوب ذل مقدمه نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین هست علل آخر. به ان یفرز، به ان یفرز تطبیق این معنای تبعیت هست بر ما نحنفی. به ان یفرز البعث الموجه للمقدمه بعثا مستقلا، بعث مستقل فلذا وجوب مستقل داره. ولکنه بعد البحث نحوزی ها، ولیکن این بحث در وجود بعد از بحث نحوزی هاست. بعد از بحث وجوب به وجود میاد دیگه، پس وجوب مقدمه میشه بعد از وجوب ذل مقدمه، بعد یعنی متأخر در وجود. پس میتونیم بگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. ولکن نهو بعد البعث نحوزی ها مرتبون علی فی الوجود، مرتب است بر بعث نحوزی ها فی الوجود. فیکونو من قبیل، من قبیل، من قبیل یعنی دو چیزن. فیکونو رابطه مقدمه با ذل مقدمه، فیکونو رابطه وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه من قبیل الامر بالحج المرتب، این امر وجودن علا حصول استطاعت، و من قبیل الامر به صلات بعد حصول البلوغ و دخول الوقت. اینم از قبیل اونه. تو اونجا تبعیت به معنای تأخر در وجود بود، اینم تأخر در وجود. مرحوم مظفرای این معنا رو قبول میکنه، میگه نه شما میدانید من تابعیت رو به معنای لعش کردم، این معنا مورد قبول نیست. چرا این معنا مورد قبول نیست؟ فکر میکنید چرا؟ مثلا از این عبارات شما تا الان فهم کردید، فکر میکنید چرا ایشون معنای تبعیت رو قبول نمی کنه؟ مگه اصلا فعلا تأخر زمانیشون گفت؟ گفت تأخر فل وجود. شیخ خون الاستاد هاشون گشتیم گفت این تأخر تأخر زمانیه. قد که استاد دیگه من گفت این تأخر تأخر رتبیه. اختلاف بود بین دو استادم. من اصلا از هر دوتاش خودداری کردم، نه رتبی گفتم نه زمانی گفتم، تعبیر خودشو گفتم، گفتم تأخر فل وجود، تأخر فل وجود گفتم، اصلا هیچ به کار نبردم. دقت کردید؟ و از عبارات مرحوم مظفرم یک جا کلمه زمانن اینجور به دست نمیاد به وضوح زمانن. ولی شیخون الاستاد های شورگشتی من الان گوشه کتابم نوشتم ایشون فرمانده تأخر زمانی، من نگفتم چرا. ایشون میفهمد که این معنای تبعیت با حقیقت مقدمیت تنافی دارد. ما از مقدمیت یک معنای عرفی مرتکز در اذهان مسلم القبول داریم که این معنای تبعیت با آن ناسازگار است، پس نمیتونیم قبولش کنیم. این حاصل اشکالش. حالا باید چی بگیم؟ باید بگیم اون معنای مرتکز در اذهان، اینا تعابیر منن ها، یعنی از عباراتشون فهم میشه، این معنای مسلم القبول چیه؟ چون اگر مسلم القبول نباشه که نمیشه اینو ردش کرد، که باید بگیم این معنا مسلم القبوله و با این معنای تبعیت که شما به مقدم نسبت دادید ناسازگاره، تنافیه. ایشون میفرماد مقدمیت حقیقتش توسل است.
توسل از الان گرا میده به اون لعج. لعج هم یعنی توسل دیگه، امام هم فرمود لعج توسل.
معناش توسل است، یعنی اگر مقدمه وجود پیدا میکنن به خاطر این است که ذل مقدمه وجود پیدا کنند. ما از وجود مقدمه برسیم به وجود ذل مقدمه، توسل برسیم، توسل رساننده. و اگر مقدمه وجود پیدا میکنن فقط و فقط به خاطر اینم که ذل مقدمه وجود پیدا کنن، توسل.
فلذا به تعبیر خودشون فإنها لا تکون الا موصولتا الى ذل مقدمه. این معنایی است که همه از مقدمه تو ذهن دارن، اون چیزی که رساننده است به مقدمه، به ذل مقدمه، در وجودش و در وجوبش معن. مقدمه در وجودش با وجود یافتنش میخواد ما رو برسونه به ذل مقدمه، در وجوبش هم میخواد ما رو برسونه به ذل مقدمه.
و این معنای از مقدمه با این تبعیتی که شما گفتید ناسازگاره. چرا؟ چون این تبعیتی که شما گفتید، گفتید فقط تبعیت به معنای صرف و تأخر فعل وجود است.
صرف و تأخر فعل وجود فقط، نه، این معنا، این معنای تبعیت
با حقیقت مقدمیت ناسازگاره. عبارت رو ببینید.
ولیکن هذا الوجه من التبعیت ایضا لا ينبغی، مثل قبلی، ان یکون هو المقصود هنا، در بحث وجوب مقدمه. چرا؟ فانه لو کان ذلک هو المقصود، اگر این وجه مقصود باشد، لکان هذا الوجوب للمقدمه فی الحقیقه وجوبا نفسیان آخره فی مقابل وجوب ذل مقدمه. و حال آنکه قرار بود که مقدمه وجوبش غیری باشد، بیان شما یه دور برگردید به اون نظیرها، وجود پدر مستقل، وجوب پسر مستقل، میگه بیان شما این نظیری که آوردید ما رو به این سمت میبره که هم مقدمه وجوب نفسی داره هم ذل مقدمه وجوب نفسی داره. و حالا که نه، مقدمه وجوبش توسلی است. توسل یعنی غیر، تبعی، غیری. فلذا با حقیقت مقدمیتی که مسلم القبول است اندل کل ناسازگاری معنی تبعیت. فإنه لو کان ذلک هو المقصود لکان هذا الوجوب للمقدمه فی الحقیقه وجوبا نفسیا آخر فی مقابل وجوب ذل مقدمه. و انما یکون وجوب ذل مقدمه، برای این وجوب ذل مقدمه، سبق فی الوجود فقط. فقط شما سبق فی الوجود رو بسش اثبات میکنید بیان شما. هر دوتا وجوب نفسی دارن، هر دوتا وجوب نفسی دارن، منتها وجوب نفسی ذل مقدمه سبق دارد بر وجوب نفسی مقدمه. یا به عبارت دیگه، وجوب نفسی مقدمه تأخیر دارد وجودن از وجوب نفسی ذل مقدمه. و هذا ینافی حقیقت المقدمیه. اشکال اینه، این بیان با منافات داره با حقیقت مقدمه، اون حقیقتی که مورد پذیرش کل است، تا این نشه صرف ادعا در مقابل ادعا. وگرنه به اونا بهشون میگه خب کی گفته مقدمیت رو تو اینجوری تعریف کنه؟ نه، این تو ذهن مرحوم مظفر بود. فلذا من نوشتم حقیقتیه که یه معنای عرفی مرتکز در اذهان مسلم القبول است اندل همه.
و هازا ینافی حقیقت المقدمیه. چرا؟ فان المقدمه لا تکون الا موصله. موصله یعنی غیری، یعنی تبعی، نه نفسی. و فرمایش شما سر از نفسی در آورد. فانها لا تکون الا موصله الى ذل مقدمه، در وجود ذل مقدمه و در وجوب مقدمه، در وجود مقدمه و در وجوب مقدمه معن، نه تنها در وجود بلکه در وجوب و وجود هر دو. اگر وجود پیدا میکند مقدمه، برای اینکه ذل مقدمه برسی. اگر وجوب پیدا میکند، برای اینکه به ذل مقدمه برسی. پس حقیقتش تبعیت است، غیریت است، نه نفسی بودن. تمام شد. خب حالا وقت گذشته، من نمیدونم الان ورود پیدا کنم یا شما تأمل کنید جلسه بعد ورود پیدا کنید. من میخوام عرض کنم اول یه سوالی بپرسم. شماها متوجه این عبارت شدید که ایشون چی تقریر کرد، بعد چی اشکال کرد؟ یا اینایی هم که من گفتم مثلا متوجهم نشدید، ها؟ جزء کدوم دستید؟ سید هاشمیان جزء کدوم دسته ای بابا؟ خب حالا اینایی که من پای تخته گفتم، حالا بجز اون تأمل بیشترتون انشالله تعال، اینا رو فهمیدی؟ کامل نفهمیدی؟ یعنی گیرتون تو کجاش بوده که نفهمیدی؟ تو تطبیقاتش که اینا واقعا چی دارن میگن این رو نفهمیدید؟ یا اینکه اصلا من بد توضیح دادم که نفهمیدید؟ تطبیقش میشه. اینو این دیگه مسلمه، نه تو اینم جای شک وجود داره، خود من شاکم به این. خدمت شما دیگه چی؟ کسی هست که این تقریر رو و این جواب به این تقریر رو به تعبیر استادم خیلی واضحه، تو ذهنت مشکل داره، یعنی به این وضوح بود واقعا یا نه؟ این اشکال ایشون اشکال به کجا بود؟ اشکال به کجا بود؟ یا نه واقعا اشکال بود؟ من دارم الکی سختش میکنم، شما فکر میکنید سخته، خیلی هم راحت فهمیدید. کسی هست راحت این تقریر رو، جواب این تقریر رو پسندیده باشه؟ یعنی بگه آره دیگه، این چه اشکالی داره، این واضحه دیگه، وضوحی هست؟ نه که اگر بگید وضوعی بگید در مقابل تو میشیم، نه در مقابل من نیست.
تقدیر راحت ازش فهمیدیم و نمیدونیم تقدیر
که ما فهمیدیم. خب بگو ببینم حالا بابا چی فهمید؟ میان برای روزه؟
پشت
دارم. خدمت شما از، چون دیگه امروز ساعت بعدی نیست، میخواییم از روزه استفاده کنیم، حالا بیادبی نشه، اجازه بفرمایید بیان ایشونم بشنوم بعد آیه خلیفه داشته بردم. بعد از روز استفاده بفهمید.
اون تعبیر ساده که فهمیدیم که اینا قائل به این هستن که ظاهرا دو تا وجود داریم و وقتی که میگیم یکی تابع دیگری هست، این معنی هست که اونی که تابع دیگری هست وجودا مؤخر از اونی که هست.
میشه بگید این یعنی چی؟ وجوب ذل مقدمه مؤخر از وجودن، این اصلا یعنی چی؟ مؤخر از وجودن یعنی چی؟ وجوب مقدمه مؤخر از وجودن،
بگیم مثلا ما دو تا وجود داریم، اول این وجوب یه وجوده، اینم این وجوب هم یه وجود دیگه است.
خب
تأخر آدم، یعنی به لحاظ وجود این تأخر داره.
این ترجمه بود که منم کردم، ولی یعنی چی؟
این که هر دوشون
وجوب مقدمه تأخر دارد وجودن. شما مثلا تو صلات و وضو واسه من اینو تطبیق بده، این عبارتو، وجوب مقدمه تأخر دارد وجودن از وجوب ذل مقدمه. بخوام تطبیق بدیم، شما میفرمایید وجوب وضو تأخر دارد وجودن از وجوب صلات.
یعنی شما وقتی تقدم تأخر تنها چیزایی که تو عالم طلبگی ما یاد گرفتیم یا زمانیه یا مقامیه،
نه از این به بعد رتبی رو هم یاد بگی، چون رتبی از اون دو تا بهتر بیشتر به درد
تو خورد. رتبی و زمانی هست. رتبی و زمانی که دیگه غیر از این هم شاید فلسفه رو بخونیم تا بفهمیش. تقدم تأخر دیگری آیا وجود داری؟
بله. نه تا ما تأخر بعد هفت دیگه دارید که انشالله تعالی در نهایه ملاحظه خواهید فرمود علامه داره رضوان الله قا. ولی نه اصلا حالا شما با همین دوتایی که بلدی با همین دوتایی رو بکن همونه که بلدی
با همین دوتایی که بلدن حالا رتبی بیشتر بشون خواهد اگر این تردم تحقیل رتبی داشته باشه.
یعنی رابطه بین اینا علت و معلوله
که
اون هم دوباره اشکال بود. این که معنای تبعیت سومه که شما خواهد بگه علت و معلول سومه.
زمانی هم نمیتونه باشه.
زمانی هم نمیتونه باشه. پس این چیه؟
دو تا مستقل نه. دست در این دو تا وجود، دو تا واقعا وجود داره. یعنی این نیست که
خب نه حالا ما اول بفهمیم این بنده خدا داره چی میگه.
پس تا فردا میرین رفقا فردا دستی رو این کار میکنن که اصلا این چی میگه. من ترجمه کردم برای شما. درس ندادن. چون اگر درس میدادم که شما گرفتار همون ذهن من میشدید. من عبارات رو سعی کردم خوب ترجمه کنم. ترجمه هم کردم، عبارات هم خوندم. شما نگفتید اینی که تو پای تفسیر نوشتی با این تیکه عبارت نمیسازه، ظاهرا سازگار. ولی این یعنی چی؟
ثانیا این مثال هایی که اینجا نوشته بودیم از قبیل امر به حج متأخر است وجودن از استطاعت. مگه استطاعت مقدمه نیست برای حج؟ مگه دخول وقت بلوغ مقدمه نیست برای صلات؟ این که بالعکس شد که قرار بود این متأخر باشه وجودن، ولی تو این مثال ها امر به حج شد وقتی که بهش وجود پیدا کرد. بعد از آن متأخر امر به حج خدمت شما هست. استطاعت وقتی وجود پیدا کرد بعد از آن متأخر از آن امر به حج. مگه قرار نبود که ذل مقدمه مقدم باشد و مقدمه مؤخر باشد؟ اینجا که ظاهرا مقدم شد بر ذل مقدمه.
تدبیرش برای این مثالا چیه؟
اگر لطفاً به اینا تأمل کنید ببینیم. بعد ما اشکال مرحوم مظفر، لطفاً به اشکال مرحوم مظفر هم تأمل کنید وقت ببینیم واقعاً این عبارات واضحه یا نه، یه جایش اصلا حل نشده میمانه. اگر میتونید کتابا رو هم ببینید کسی رو پیدا میکنید به این تقریر ان شاء الله تعالی. حالا از روزه استفاده کنیم که بی‌ادبی نشه، مخصوصا روزه سرور معظم دامن توفیقاتو که استفاده کردنیه واقعا. استغفر الله و الحمد لله.